نمیتونم بگم که شخص اول است برای اینکه درونی در خواهیم ایشان را نمیتوانیم ما با چی تعبیر کنیم لاحن که محقی مورود است اونی که خدا تقدیره کرده است برای بشر.
که در چپسه قبلم ترکیب شد ترکانی که اتدارم سوالات مرتبط با موضوع سخنرانی رو مطرح کنیم و اگر فرصت بود سوالات دیگر رو هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. پرسیدم که آیا در لاهم حتمیه هم امکان بنا وجود دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در غیبت نعمانی از امام صادق علیه السلام سوال شد آیا در علایم حتمی امکان بقا هست؟ بدا هست؟ فرمود بله. بدا یعنی خداوند متعال وقتی که برنامه ای را تنظیم می کند او حق دارد آن را جلو بیندازد، عقب بیندازد یا هر تصرفی در آن ایجاد کند. قرآن کریم می فرماید که یهود گفتن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، دیگه نوش تمام شد. بگو بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه هر گونه بخواهد. بنابراین بدا برای خدا محفوظه ولی از حکمت خدا بدور است که پیامبر رحمت ائمه هدا با قاطعیت تمام بفرمایند که لا مهدی بلا سفیانه، بدون سفیانه مهدی وجود ندارد. ولی بعد یک مرتبه خدا زیرش بزند و بیان ائمه هدا را زمین بزند و بعد بیاد بدون این علایم حتمی وجود مقدس آقا بقیت الله را ظاهر بسازد. بنابراین آنچه مسلم است، آنچه به عنوان علایم حتمی بیان شده به وقوع خواهد پیوست، ولیکن امکان بدا برای خدا محفوظ حتی در علایم حتمی. اون راوی پرسید آقا میترسم در اصل ظهور حضرت بدا حاصل بشه. فرمود نه نترس، انه من المیعاد، ظهور آقا بقیت الله وعده الهیه، ولن یخلف الله وعده، و خدا با وعدهش مخالفت نمی کند.
متشکر. در برخی روایات در مورد علائم ظهور آمده است که ایرانیان قبل از ظهور حضرت صلوات الله علیه و بعد در عراق وارد جنگ میشن و برخی دیگر از روایات این هم را پس از ظهور و همزمان با حضرت امام سمت عراق میاد، کدام شاید
هست؟ به محضرتون این جنگ جنگ کشداری هست، یعنی از نخستین روزی که سفیان خروج می کند یمانی نیز خروج می کند و آنچه مسلم است همزمان وارد کوفه می شود و این ورود قبل از ظهور است مسلمن، الا اینکه هنوز سفیانی هست که ازش ظهور می کند و حدود یک ماه بعد از ظهور حضرت سفیانی دستگیر می شود و در کنار دریاچه تبریه به فرمان حضرت و به دست یمانی سرش بریده می شود. پس بنابراین قبل و بعد ادامه دارد. اما مسئله ایرانیان از آغاز با حضرت هستند و قبل از ظهور هستند و اون حدیث معروفی که یوتعون للمهدی، این حدیث عامی هست، از طریق اهل سنت رسیده، در احادیث ما با سند از ائمه هدا نرسیده، حدیث نبوی و از طریق عامه هست. ولی خروج خراسانی و یا حسنی از بلخ یا از شهرهای دیگر افغان و عبورش از ایران و بعضی از افراد دیگر، اینا در احادیث آمده، جز اینکه از علایم حتمی نیست. آنچه از علایم حتمی هست یمانی هست و بعد سفیانی. مرحوم آیت الله قزوینی در کتاب بسیار ارزشمند خود که راجع به آقا بقیت الله هست، المهدی من المهد الى الظهور، اونجا تصریح کرده که مسئله خراسانی از علایم حتمی نیست. ولی در حدیثی داریم که ورود خراسانی، سفیانی و یمانی در یک ماه و یک روز و یک ساعت است بر کوفه، از قبل از ظهور هست و تا بعد از ظهور هم ادامه دارد.
که در مورد سفیانی و نشانه های خروج آن و احیانا مصادیق آن در اصحاده توضیح بفرمایید، با انرد به این که شنده این اکنون در سوریه هست و در اصحاده سوریه مقام نظامی دارد.
البته این سوالات هر یک برای ساعتها بحث زمینه دارد، ما از هر طرف بحث را کوتاه و فشرده عرض میکنیم. آنچه مسلم است، سفیانی در یک جایی به نام وادی یابس در نزدیکی دمشق متولد میشود. نام او عثمانه، نام پدرش انبسه است. از لحاظ قیافه ظاهری آبلرو هست، چشمزاق هست، موی بور هست و سرخ روی هست. اینا علایم ظاهری او هست و چهارشونه هست، از متوسط القامه کمی میان بالا. اینا علایم است که در روایات ما به وفور به آن اشاره شده. اما اینی که الان بعضی میان با شارون مقایسه میکنند و منطبق، نه. بعضی میگویند که مرحوم بهلول او را در سوریه دیده. من از خود ایشان سوال کردم، فرمود بله. ولی چقدر میتواند مطلب را اثبات کند؟ او کسی را دیده که نامش عثمان ابن انبسه بوده. هر عثمان ابن انبسه سفیانی نیست، سفیانی نامش عثمان ابن انبسه است. ما خوشحالیم که الان باشد که عمر طولانی نخواهد داشت و ظهور نزدیک می شود، ولی این مطلب را اثبات نمی کند. قبل از مرحوم آقای بهلول، امام موسای صدر به امر مرحوم آیت الله لزمایی حکیم آمده از حافظ اسد خواسته که آیا در لیست نظامیان و درجه داران کسی به نام عثمان ابن انبسه دارد یا نه، و ایشون دستور داده، نگاه کردم و دیدن هست. و ایشان، یعنی امام موسای صدر، که من از خود ایشان نقل می کنم، ایشان آمده و با این شخص دیدار کرده، الا اینکه باز مطلب را اثبات نمی کند. مورد دیگری که برای ما مستنده، ما شخصیت بزرگواری در قم داریم به نام آیت الله مامگانی. جد بزرگوار ایشان مرحوم آیت الله عظما شیخ محمد حسن مامگانی شاگردی داشت که این شاگرد بزرگوارشون بعدها در تهران بودن و آقازاده‌شون هم تا اواخر در مسجد گلحک شمران امام جماعت بود، شیخ حسن که اهل آذربایجان هست و این بزرگوار مدت‌ها در اینجا نماز می‌خوند. پدرشون حاجی علی‌آقای مقدس معروف بود. ایشان رفته بود مکه، موقع مراجعت از مکه در فلسطین اشغالی، چون زمان برای همه مجاز بود و می‌رفتند، راه را گم کرده. بعد وارد یک چادری شده. در اون چادر خواسته که اجازه بدن شب بماند. گفتن مانع نیست. در اون چادری که شب را بیتوته کرده دیدیش هم خیلی سر و صدا هست، اول خیلی نگران شده، بعد دیده نه با او کاری ندارد، تا اذان صبح براش آب آوردن برای وضو. پرسیده دیشب خیلی سر صدا بوده، گفتن که بله خدا برای ما یه فرزندی داد، اسمش چه گذاشتید؟ گفتن عثمان. و شب هم اسم صاحب چادر را پرسیده بود، نام او انبسه بوده. این یه نشانی شده بود که این عثمان ابن انبسه اینجا متولد شده. از این داستان حدود 96 یا 97 سال می گذرد. ایشان وقتی که آب آورده بود که او وضو بگیرد، گفته بود که شما کسی به نام شیخ حسن مقدس میشه؟ گفته بله استاد من. بعد گفته بود که شما کسی به نام شیخ محمد حسن مامگانی میشناسی؟ گفته بله. گفته درگذشت که همین الان. با توجه به این که 96 سال پیش از این رادیو تلویزیون و تلفن اینها هم در صحرا تو چادر نبود، این خبر به ما یه خبر غیبی بود و شو وقتی بر میگرده و وارد نجف میشود میگه همه جا سیاه پوشه، میپرسد میگن که آیت الله مامگانی وفات کرده. که 3 روز پیش چه موقع؟ دم اذان صبح متوجه شده این خبر حقیقت بوده. او از کجا فهمیده؟ قرآن یه آیه مخصوص این افراد نازل کرده، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین به دوستان خود وحی میکنن. من برای این آیه تاکید میکنم چون در زمان ما شیاط زیاد شده، از شیاطین اخبار را میگیرن و در میان مردم خود را به عنوان اولیاء الله جا میزنن. اینی که کسی خبری بدهد و 100% مطابق در بیاد معناش این نیست این آدم حتما متدینی هست. بسیاری از این موارد به شیادی وصل می شود و الهام از شیطان است. ولی اگر این مسئله یعنی این شخص یقینا در اون روز متولد شده، اون اگر زنده باشد یا آدم 96-7 ساله خواهد بود. برای شخص 96-7 ساله سخت است که بیاد و کشور گشایی کند، ولی زمان ما زمان است که برای رهبری کودتا سن مطرح نیست، ممکنه در جای خود باشد و این کار را انجام بدهد. یه سرنخهای اینطوری توسط مرحوم بهلول 1، توسط امام موسی صدر 2، و این داستان را من از شخص آیت الله مامگانه نقل میکنم که ایشان از پدر بزرگوارشون و ایشان از مرحوم آقای مقدس و حتی ظاهرا خدای مامگانی هم از مرحوم مقدس این را شنیده، چون ما زمان مرحوم مقدس را درک کردیم. بنابراین این مسلمن همچون سرنخهای وجود دارد ولی مطلب را اثبات نمی کند، چون آنچه مسلم است سفیان نامش عثمان ابن انبسه است، نه اینکه هر کجا عثمان ابن انبسه نامی بود خواهیم گفت که او سفیانیه.
سوالات متعددین با این مضمون پرسیدن که اون چه که در روایت وارد شده که در واقع امر ظهور ناگهانی است و ظهور ناگهانی فرا میرسه، به اینکه خداوند امر حضرت صادق الزمان رو یک شبه اصلاح میکنه، اینا نسبتش با روایت که مربوط به نشانه های ظهور هستن چی است و چطور ما میتونیم اینها رو هم دیگه جمع کنیم؟
این دو تا موضوع با هم تناقض ندارن. این که ظهور ناگهانیه معناش این نیست که بدون علایم، نه، مجموعه ظهور، یعنی از خروج سفیانی و خروج یمانی که منجر بشه به خود ظهور، این ناگهانیه. یعنی که یعنی مردم وقتی شما باشون صحبت میکنید که انشالله آقا کی میاد، خیلی از مردم این انتظار را به هزاران سال بعد موکول می کنند. یعنی غیر مترقبه است برای مردم. غیر مترقبه. البته اگر ظهور ناگهانی به این معنا باشد که منهای علائم ظهور، اون معنای روشن‌تر وقتتا خواهد بود. ولی بغتتن ظاهرن این معنا را بیشتر تحمل دارد که بگیم که این مجموعه نشانه های ظهور و خود ظهور بغتتن خواهد، یعنی در یه وقتی که مردم انتظار ندارن هنوز خیال میکنن که صدها سال هزاران سال تون مونده، یه مرتبه ببینن که خروج قیام سفیانی آغاز شد، قیام یمانی آغاز شد، به دنبالش هم ظهور واقع شد، مجموعه به صورت ناگهانی. البته ما در مصدر محقق توانایی هستیم، استاد معظم حضرت های حائری اگر در موارد ارشاد بفرمایند خیلی ممنون و خوشحال هستیم.
سوالات متعددی در مورد ایرانیان و نقش ایرانیان در زمان ظهور، اینکه آیا ایرانیان در اصحاب صاحب سواد العلوی هستند یا نیستند، نشانه های ظهور آیا برخیش با ایران ارتباط داره یا نداره و وضعیت ایران در آستانه ظهور رو پرسیدم که ابتدا کردیم این سوالات رو که زمان پاسخ.
در زمان ائمه علیهم السلام واژه عجم به ایرانی ها اطلاق می شد. من نقشه های فراوان دیدم که در ترکیه چاپ شده و وقت نقشه ایران را کشیدن روش نوشتن عجمستان. عجم یعنی غیر عرب، شامل تمام زبان های غیر عرب را میگن عجم، ولی اصطلاحاً عجم را در مورد ایرانیان به کار بردن و در مورد عجم و نقش آنها روایات فراوانه. اما روایتی داریم که من این را فقط از ابن عربی دیدم، میگه حتی یک نفر عرب تو اصحاب حضرت نخواهد بود و همشون عجم خواهنده بود. البته احادیث فراوان داریم از طریق خودمون که عرب اون روز خیلی کمه، اما اینی که حتی یک نفر عرب در میان از اصحاب حضرت نخواهد بود، این را من فقط از ابن عربی دیدم و حرفایشون طبعا معتبر نیست و برای ما ارزش ندارد، چون به پیامبرم نسبت نداده، تازه نسبتم بدهد ما به ایشون اعتماد این که راست بگوید را نداریم. اما اینی که اصحاب حضرت اون 313 نفر مورد عنایت باشد، بسیار از اینها که غیر ایرانی هستند یقینا مثل حضرت عیسی مسیح جزء اصحاب حضرته، مثل 7 تن اصحاب کهف، به احتمال قوی حضرت خضر، چون در موردش ما حدیث ندیدیم، مسلماً حضرت خضر الان در قید حیاته و مسلماً جز به افرادش که با آقا بقیت الله معنوسه، اما اینی که جز به اصحابش ما در حدیث نیافتیم این را. و این که تعداد زیادی از اصحاب پیامبر مثل جناب سلمان، ابوذر، ابودجانه، مقداد، عمار، زراره، محمد ابن مسلم، اینها تأکید شده که جزء اصحاب حضرت هستن، بنابراین اصحاب حضرت منحصر به ایرانی نیست، ولی آنچه مسلم است ایرانی در میان اینها وجود دارد و تعدادشون کم نیست. در احادیث داریم که در کوفه چادرها زده می شود و عجمها قرآن را تعلیم می کنند. از قدیم آنان که از ایران برخواسته اند در ادبیات قوی تر از خود عرب ها بوده اند، حتی صاحبان سحاه سد عمدتاً ایرانی هستند و صاحبان مکتب در میان اهل سنت عمدتاً ایرانی هستند، چون اینها ادبیات را خوب خونده اند و خوب تونستن آثار ماندگار از خودشون به وجود بیاورند و یادگار بگذارند. ایرانیان در عرصه ادبیات نقش داشتند، در عرصه حدیث نقش داشتند، در تاریخ نقش فراوان داشتند و در میان اصحاب حضرت هم تعداد ایرانیان زیاد هست. اما آنچه راجع به این نقش ایرانیان در آستانه ظهور است، همه اینها مربوط می شود به مسئله خراسانی، حسنی و مروی و میروزی و امثال اینها، و اینها مسائلی است که جزء مسائل حتمی نیست، ولی در روایات فراوان مخصوصا در مورد طالگان و افراد طالگان احادیث فراوان داریم که برای حضرت جنجه هایی هست در طالگان، که این جنجه ها طلا و نقره نیست، بلکه انسان هاییست که حضرت را به حق شناختند و جزو یاوران اون حضرت هستند. نقش ایرانیان مسلمه، ولی مقدارش بستگی به این داره که چه مقدار از این روایت ها را بتونیم بپذیریم.
یکی از بزرگان میگفت حدیثی که در آمده هیچ کس زمان ظهور را نمیداند، این هیچ کس مربوط به عوام است، در حالی که بعضی از خواص میدانند. ایشان ذکر مثال از آقای بهجت یکی از کتابهای ایشان را میکرد. در حال نظر شما چیست؟
ما خوشبختانه در اینجا جواب قطعی و شفاف و روشن داریم. ما هر سال 10 روز به عنوان دهه مبارکه مهدویه در اصفهان برنامه داریم. در این برنامه هر سال 1-2 بار در رابطه با آیت الله بهجت سوال می شود. ما اونجا متذکر می شویم که آنچه به نام آیت الله بهجت چاپ و منتشر می شود همش دروغه. و وقتی بر می گردیم به قوم، به آقازاده ایشون، به علی آقا می گیم که به آقا عرض کنید که هر چه پرسیدن ما گفتیم دروغه. ایشون می گه ادامه بدید و من به آقا عرض می کنم. بنابراین آقای بهجت در زمان ما هست، در قید حیاته، هر روز 3 وعده به نماز میاد، ولی این همه دروغ به نامیشون نقل میشود. یکی از دروغهای شاخدار که در موردیشون معروف شده این است که ایشان به نماز دیر میاد. چرا؟ این سرور عزیز ما حضرت های حائری در این حال که با وضو هستن منتظر می شوند، از آن که گفته شد دوباره وضو می گیرند. آی بهجت هم این جزء برنامه شه، با وضو باشد یا بدون وضو منتظر اذانه، از آن که گفته شد وضو می گیرند. بعد میاد نماز، معمولا 20 دقیقه بعد از اذان ایشون به نماز میاد. در ده ها کتاب این چاپ شده که آیت الله بهجت اول وقت میره پشت سر آقا بلدیت الله نماز میخواند و بعد بر میگردد به نماز. کسی که پشت سر ازت نماز خونده میتونه نماز را دوباره بخواند و مردم به او اقتدا کنند؟ از دروغ های شاخدار. یکی از دروغ های شاخدار در مورد آیت چون آیت الله بهجت کسیست که هر چه بحث کنه مقامش پایین نمیاد، یه افراد گنج و مسئول نیست، یه شخصیتی است که از لحاظ علمی و از لحاظ تقوا در سطح بسیار بالا هست، اما دروغ فراوان بهشون نسبت میدن. میگن که یک روزیشون سر نماز افتاد و غش کرد، آب آوردن ریختن، به حال آمد. آقا چه شد؟ خب که قاتل امام زمان به دنیا آمد. خب امام زمان چه قاتل ندارد؟ امام زمان با عزل طبیعی وفات می کند. حدیث شریف ما من نائلا مسمومن و مقتول که در علون اخبار رضا هست سند ندارد، 1، و شامل آقا بقیت الله نیست، 2، و در احادیثی به صراحت آمده که یموت و حتف عنده به عزل طبیعی وفات می کند، 3، 4، آقا تمام دنیا را پر از عدل می کند، یک نفر زیر آسمان نمی موند که کزندیس باشد، اونم در حدی که در صدد قتل آقا بقیت الله در آید. پس این مطلب از کجاست؟ این را از کارخانه دروغ سازی آقای ابن عربی نشأت گرفته. ایشون آمده ادعا کرده که یک زنی به نام سعیده ریشدار از پشت بام سنگ آسیاب را بر سر حضرت می اندازد و حضرت را به شهادت می رساند. ایشون در عالم خودش که تو دهات زندگی و تو هر خانه آسیاب دستی بوده، زمان ظهور حضرت را قیاس کرده و خیال کرده که پشت هر بام هر خانه یه سنگ آسیاب هست. و بعد این سنگ رو از پشت بام همچه زنی که ایشون تصور کرده در عالم خیال به نام سعیده، او میاد این کار رو انجام میدهد. از ریشه دروغ است و این را همه جا به زبان آیت الله وحدت نیز میبندن که در نماز افتاد و غش کرد.
یک سوالی که پرسیدن در مورد دجال و که سوال میگردن در مورد آفت الارضی که فرمودن که شما در صورت آفت اشاره میکردید در کجا هستید در مورد آفت الارض و دجال رو میفرمودید چه که باشید؟
مسئله دابت الارض به علایم ظهور مربوط نیست، جزء اشراط ساعه است، در عالم رجعت به وقوع می‌پیوندد و ما هم عصر ظهور را رد شده و هم داستان رجعت را. منظور از دابت الارض وجود مقدس آقا امیر المومنین علیه السلامه که جزء اشراط ساعت یعنی قبل از قیامت به یقین واقع می شود. بعضی از اشراط ساعت مربوط به ظهوره، مثل خروج سفیانه، مثل خروج دجال، ولی بعضی از اونها مربوط به عالم ظهور نیست بلکه مربوط به اشراط ساعت به تعبیر احادیث اهل سنت، از قبیل دابت الارض و دخان و طلوع شمس از مغرب و همه اینها جزء اشراط ساعت نه علایم ظهور. اما دجال، آنچه مسلم است دجال از علایم حتمی نیست ولی روایات فراوان داره. یکی از شخصیت‌های معروف زمان ما کتابی داره به نام دادگستر جهان. ایشون در اونجا ادعا کرده که تمام احادیث دجال دروغه و این انصافاً جسارت بزرگیه. فقط در صحیح مسلم 40 حدیث در رابطه با دجال داریم. ولذا آیت الله عظمای صافی که در تلیعه این محفل نام نامیشون برده شد، ایشان کتاب ارزشمندی دارد به نام منتخب الاثر که در زمان ما بهترین و جامع‌ترین اثر در مورد آقا بقیت اللهه. ایشون در حدود 73-74 سال قبل این کتاب را نوشته، 53-74 سال قبل، یعنی در سال 72 قمری این را نوشته، جلا میشه 55 سال. ولی 2 سال قبل این کتاب را ایشون بازنویسی کردن و احادیث فراوان بهش افزودن، یعنی 50% بر احادیث کتاب افزودن و فعلا در 3 مجلد منتشر شده. در جلد 3 آن احادیث دجال را خیلی به دقت بررسی کرده و به 3 بخش تقسیم کرده که بعضی از احادیث دجال مربوط می شود به احادیث ساختگی و بعضی از اونها احادیثی است که مشکوکه و بعضی از اونها احادیث صحیحه. پس احادیث صحیح، مشکوک و باطل در مورد دجال داریم و جزء معتقدات قطعی اهل سنت این است که دجال هست و جزء معتقدات ما هست که دجال هست، الا اینکه به اون قطعیتی که اونها معتقد هستند ما نداریم و به عنوان یک علامت حتمی هم نداریم، ولی روایات فراوان داریم که دجال می آید و آقا بقیت الله دستور می دهد که حضرت عیسی علیه السلام دجال را ذبح می کند. باز در اینجا احادیث تعبیرهای مختلف دارند که آقا بقیت الله در باب لطف او را می کشد یا حضرت عیسی می کشد، یا تعبیرهای داریم که آقا بقیت الله این از اهل سنته که عیسی را کمک می کند در کشتن دجال. به هر حال دجال را هم ما فرد می دانیم. بعضی می گویند نکنیم تلویزیون دجال باشد، نه، اینها یه تعبیراتیست که خیلی به دور از آبادی هست. پس دجال وجود دارد، از علایم حتمی نیست و مطابق روایات فراوان حضرت عیسی علیه السلام به امر آقا بقیت الله او را در فلسطین اشغالی فعلی در جای به نام باب لوط، دروازه لوط، او را به قتل می‌رساند.
چگونه این گونه احادیث را با مسائل روز جهانی تشبیه داد؟ شما باور میکنید که مارهای بالدار همان موشک باشد؟ چرا قرآن این گونه غیر قابل فهم اشاره به نشانه‌های قبل از ظهور دارد؟
خب اگر ما برگردیم به 12 یا 13 قرن پیش از این بخواهیم راجع به موشک صحبت کنیم، چه تعبیر پیدا میکنیم؟ آیا تعبیر موشک که امروز رائج مناسب تره یا تعبیر مثلا مارک یا مار بالدار؟ ما این را به عنوان تعبیر ظریفی که اون روز خیلی ظریف این بیان شده و مدرک شماش کردیم، جاهای دیگر هم هست ولی این چون قدیمی تره، الملاهم ابن منادی که الان چاپ شده است و موجوده، اونجا تعبیر شده به مارهای بالدار. حالا کسی نپسندد. ما مثلا تعبیرهایی هست که وقتی آهن بر آهن سوار شد راه ها نزدیک میشه، این را حمله کردن بر قطار و ریل و امثال اینها. خب اون روزی که قطاری نبود و این وسائل نبود چه تعبیر معصوم میتونست بیان کند تا امروز از اون استفاده بشه؟ مثلا تعبیرهایی داریم مثل نعامه که پنجه هایی مثل پنجه شتر مرغ، اینا در تعبیرات آمده، یعنی چیزی را به محسوس تشبیه کردن. ما به هر حال این در حدیث آمده و ما آن را برامون ظریف آمده. حالا برای زوج یه آدمی که زوج لطیفتری دارد ظریف نیاید، از این بگذرد، تو پارانتز ببندد.
قسمت دوم سوالشون که آیا چرا قرآن این گونه غیر قابل فهم شده نشانه های ظهور دارد؟
نه، راهی نداشت. شما اگر مثلا 100 سال پیش از این پدر بزرگان شما اگر میخواست به شما قصه بگوید، در ضمن این قصه از کامپیوتر بحث کند، چه تعبیر میتونست بگه تا این کامپیوتر را برای شما تشریح کند؟ اگر میخواست از این بلنگو صحبت کند به چه صورتی میگفت؟ مثلا احادیثی که ما داریم بیان میکنه که آقا بقیت الله وقتی تشریف آوردن، مردم صدای او را میشنوند و به سوی او مینگرند، همون جا که هست او در شرق نا در غربند، در بین اینها قاصد نخواهد بود. اینها را ما امروز میفهمیم، اون روزی که نهاد ساده شده برای اون مردم یقینا قابل فهم نبود که بیان بنشینن این را تصور کنن و در ذهن خود تصویر کنن، یکی تو شرق باشه یکی در غرب باشد، همدیگر را بشنوند و صدای همدیگر را بشنوند و قیافه همدیگر را بفهمند. الان به اندازه گوتی کربت آمده تو دست شما و برای شما سمعی و بصری شده. تعبیراتی که در احادیث آمده تعبیرش چی خواسته آینده را بیان کند و غیر از این هم راهی نداشت، به دلیل اون فرد شنونده نه فرد گوینده. امیرالمومنین علیه السلام در تعبیری میفرماید که اگه میخواستم از این آب برای شما چراغ درست میکردم. خب اون روز هیچ کس نمیفهمد یعنی چه، ولی وقتی که از این آبشارها نیروی برق تولید میشود برای ما خیلی لطیف میاد. خب اون روز یقینا قابل فهم نبود. ما از این نوع تعبیرات زیاد داریم که زمان اونها را تفسیر کرده. در حدیث بسیار زیبایی هست که خداوند منان می دانست که در آخر زمان افراد موشکاف می آیند، برای اونها آیات اول سوره حدید را نازل کرد. یعنی تعبیراتی که اون روز برای کسی قابل فهم نبود. از قبل این آیه شریفه که می فرماید که آسمانها را برافراش بدون ستونی چون را ببینید. الان که عمودهای جاذبه کشف شده و تعادل این دو تا نیروی جاذبه و دافعه موجب بقای این کرات در مسیر خود شده، اینا برامون خیلی روشنه، ولی قبلا قابل فهم نبود.
پرسیدن این که ظهور امام علیه السلام در 23 رمضان است، آیا این سخن توقیف نیست؟
نه، برای که 3 سالی نمیدانیم که، و این بیان از معصومه. حتی ما عرض کردیم که بعد از اینکه سفیانی خروج کرد بر همه روشن میشه، امام قسم میخوره میفهمه که 8 ماه و 1 روز نخواهد بود از روزی که سفیانی، البته 5 سال دعوا میکند میجنگد، بعد از 5 سال بر 5 منطقه حاکم میشود. این 5 منطقه میتونیم در 3 تعبیر بگنجانیم: سوریه و اردن و فلسطین، چون تعبیر شده از فلسطین و اردن و دمشق و حلب و یکی از شهرهای دیگر سوریه که در بعضی تعبیرات به نصرین آمده، چون نصرین فعلا جزء ترکیه هست. بنابراین این 3 تا کشور را، سوریه و اردن و فلسطین را صاحب می شود. از روزی که بر تخت نشست حضرت قسم خورده 8 ماه و 1 روز نمی شود. وقتی او آمد مشخص می شود که همین امسال، همین 23 ماه رمضان حضرت ظهور می کند. اون دیگه توفیق نیست. الان هم ما حدیث را نقل می کنیم. شیخ طوسی در غیبت نقل کرده، شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، مرحوم طبرسی در اعلام الورا به اعلام الهدا نقل کرده، مرحوم فضل بن شازان در اثبات الرده نقل کرده و سند حدیث هم سند صحیح بررسی شده هست که فرمود در شب 23 رمضان ظهور می کند و در روز 10 محرم، روز قتل امام حسین علیه السلام، قیام جهانی خود را آغاز می کند.
گفته می شود که زمان ظهور مؤمنین همشان کامل گردیده و حق و از باطل تشخیص می دهند. در حال حاضر که این هم محقق نشده، مشتاقان ظهور و افرادی که دوست دارن از منتظران و میمونی باشند دچار خطاها و گناهان می شوند که از روی عدم ادراک و فهم مطلب می باشد و همین گناهان آنها را از ایمان دور می کنند. در این مورد چه باید کرد و در ضمن چه کنید که با وجود این عدم ادراک ها دچار خطا نشوند؟
اون روزیش عقل ها کامل می شود یک کمال فوق العاده است. ولی همین الان بچه های 2-3 ساله ما و اندازه جوان های 30-40 ساله سالهای مثلا 50 سال پیش خیلی از مسائل را درک می کنند. هر روز که می گذرد این مسائل برای ما تحقق پیدا می کنند. حالا ما بچه های 5 ساله که حافظ قرآن باشن فراوان داریم، در حالی که 1000 سال پیش از این فقط ابن سینا را به یاد داریم و دنیا چقدر بحث کرده که مسلمان ها چقدر دروغگو هستن، میگن که 5 ساله حافظ قرآن بود. الان بچه های 3.5 ساله داریم که قسمت اعظم قرآن یا همه قرآن را حافظن. این نوع رشد عقلی در جامعه ما خیلی محسوسه، اما وقتی از در تشریف آوردن رشد هر کسی یک شبه به فضل الهی، به عنایت الهی به 40 برابر میرسه. البته تعبیر یک شبه را من عرض کردم، در روایت تعبیر یک شبه نداریم. تعبیر این است که دست با برکت و مسیحا اثر آقا بقیت الله بر روی سر شیعیان گرفته می شود و عقول آنها کامل می شود. اما در زمان ما الحمدلله نیکوبت را سراغ داریم و تشخیص میدیم. اگر کسی بگوید من تشخیص نمیدهم، طبعا اشتباه میکند، یعنی خلاف میفرماید، برای اینکه همه میدانیم چه چیزی مورد رضای پروردگاره و چه چیزی مورد رضا نیست. این هوای نفس، این مشکلات دیگر است که ما را به لغزش وامی دارد، نه عدم تشخیص. اگر کسی واقعا تشخیص ندهد اون مسئول نیست، ولی قصور از خودش نباشد. ما واقع را تشخیص میدیم، خوب و بد را میفهمیم. وقتی حضرت در مورد دوران پیش از ظهور بحث میکرد، فرمود که 100 نفر میان، البته در اون تعبیر 60 نفره، در حدیث دیگر 12 نفره، هر یک ادعا میکند که من امام زمان هستم. یکی از اصحاب شروع کرد حال گریه کردن. حضرت فرمود چرا گریه میکنه؟ گفت به حال مردمان اون زمان، چون ها تشخیص نمیدهند که حق باطل کدامه. یک روزنه ای بود که از اونجا آفتاب میتابید، پسر فرمود که این کیه؟ گفت خورشیده. گفت شک داری؟ گفت نه. فرمود به خدا سوگند امر ما از این آفتاب روشن‌تره. الان برای همه ما مسئله روشن، ما هیچ ابهامی نداریم. یکی از آقا بقیت الله پرسید که وقت مشرف شده به خدمت حضرت، آقا من چه کنم؟ فرمود کار امام زمان بکنه. یعنی چه؟ یعنی شما هر کار خواستید انجام بده، ببینید اگر حضرت اونجا بود چه میکرد. آیا ما شک داریم که به این صداها که در خانه های ما رائده امام زمان گوش نمیدهد؟ کسی هست در شک بکنه؟ آیا ما شک داریم که به سوی ناموس مردمان امام زمان نمی نگرد؟ آیا ما شک داریم که امام زمان از این پولهای مشکوک بانگی و ربوی استفاده نمی کند؟ هیچ کس شک نداره. پس ما وقتی که یک مسلماتی داره باید از اون پیروی کنیم. ولذا برای ما راه بازه برای تشخیص حقایق و تشخیص آنچه آقا بقیت الله میپسندد از آنچه نمیپسندد.
استاد محترم فرمودید وقت ظهور اتفاق میفتد که مردم انتظار ندارند و فکر میکنند صد یا هزار سال دیگر این اتفاق میفتد. پس اگر ما در این زمان انتظار ظهور را میکشیم و امید به ظهور داریم، مثلا شده علاقه، آیا خلاف است؟
نه، به هیچ وقت. ما خواستیم از اونی که برقطتاً به این معنا هست، ناگهانه، یعنی در یه وقت غیر منتظره. و البته شما وقتی که بیاید تو جامعه از مردم بپرسید همه یک نظر نمیدهند. ممکنه صدها نفر بگویم بابا چه آقا میاد، در مقابل یک نفر، ده نفر یا هزاران نفر بگن آقا انشالله فردا میاد، پس فردا میاد. بالاخره ما زالت شیعت و تر با بالامانه. امام علی السلام فرمود همیشه شیعه با امید زنده هست. یعنی این امید است که ما را نگه داشته. ما یه جمله داریم که بسیاری از مراجع این جمله را پذیرفتن و بعضی ها نپذیرفتن. ما چون عرایزی که عرض میکنیم، چون مسئله جنبه اعتقادی دارد، به مراجعمون اینها را عرضه میکنه که ما اشتباه نرویم و عزیزان را به راه اشتباه هدایت نکنیم. سوال کردیم که ما معتقدیم اگر آقا بقیت الله وقت ظهور را بداند مشکل فراوانه. چرا؟ اگر هزار سال پیش از این آقا امام زمان می دانست که تا هزار سال دیگر خبری نیست، این دل اگر از فولاد هم بود آب می شد. خیلی از مراجع این معنا را پسندیدن و گفتن همین طور است. یعنی اعتبار مساعد این معنا هست که آقا بقیت الله هم وقت ظهور را نداند. شما، من و شما، هر یک از ما آیا می دانیم که تا فردا زنده ایم؟ نه. هیچ یک از ما نمی تونه بگه من یقین دارم که تا فردا زنده هستم. ولی با این امید که انشالله زنده هستم هزاران کار را آغاز میکنه. اما کسی که مثلا دکتر بهش گفته که مبتلا به سرطانه، ممکنه همه ما قبل از او از دنیا برویم، ولی امیدش به یأس تبدیل میشه و همه باعث میشود که مشکلات فراوان براش پیش میاد. شیعه با امید زنده هست و ما هم به این امید که انشالله ظهور آقا از امسال به سال دیگه موکول نخواهد شد به خودمون امید میدیم و به این زنده هستیم و از خدا میخوام این امید را به تحقق برساند انشالله.
میگویند علت به تحقیل افتادن ظهور این است که درست از نظر شما چیست؟
در احادیثی معنا آمده، مثلا در مورد حدیث جزیره خضرا، اونجا از سید شمس الدین نقل شده چیشون میگوید 300 نفر از اصحاب حضرت موجودند، اگر 13 نفر دیگر یافت شدند حضرت ظهور میکنند. و معنای این حدیث این نیست که یعنی تا این 313 مهیا شد حضرت همون شب ظهور میکنند، نه. اما آیا این حدیث واقعیت دارد؟ ما در اون متوقف هستیم. حدیثی که با سند صحیح از معصوم به ما رسیده باشد ما در دست نداریم. علت تأخیر ظهور حضرت گناهان ما هست. اگر ما به سوی خدا برگردیم، اگر ما تقوا پیشه کنیم، اگر ما احساس اضطرار بکنیم و همه به سوی خداوند متضرعانه رو بیاوریم و از او بخواهیم، این ظهور اتفاق خواهد افتاد. خود معصومین ما را راهنمایی کردن، فرمودن که بنی اسرائیل ته شبانه روز آمدن تضرع کردند و خداوند 170 سال ظهور را برای، یعنی فرج را برای اونها جلو افتاد. و اگر شما نیز به سوی خدا بیایید و از خدا بخواهید، این اتفاق خواهد افتاد انشاءالله.
پرسیدن که مدفلستان کورانی در نشست قبل اشاره کردن که برخی از تعابیر در احادیث استعاره تکنولوژی امروز نیست و جزء معجزات امام است. لطفاً مصادر آن را بیان کنید. تعابیر مثل سوارشتن بر ابرها، جنگ با شمشیر و دیگه آیه خداوند آنقدر قدرت ندارد که صدای صدا و تصویر امام را بدون تکنولوژی که جز صدا که صدا و تصویر امام را بدون تکنولوژی امروز در مورد فرق و نظر مردم.
جمله آخر که یقیناً اشتباهه، اما جمله قبلی، ما برنامه های زیادی در مورد عصر ظهور از معصوم به ما رسیده. اینها تاب هر دو معنا را دارد. به عنوان مثال در احادیث فراوان داریم که لا یبقا علی وجه الارض اعما، در روی زمین یک نفر نابینا نمیماند. این مسلم، اما چگونه؟ آیا پزشکی اونقدر پیشرفت میکند که حتی کور مادرزاد هم با یک عمل جراحی بینا میشود؟ و یا نه، حضرت بقیت الله یک تعداد سرباز دارد. یکی از این سربازهای ارشد ایشان حضرت عیسی هست و حضرت عیسی علیه السلام اون بزرگوار است که به نص قرآن کور مادرزاد را شفا می دهد. آیا با پیشرفت پزشکی در روی زمین هر سه نابینا هست شفا می یابد و یا با یک عنایت حضرت عیسی و یا دیگر شاگردی سربازی از سربازان ما؟ هر دو امکانش هست. تعبیر حدیث این است که اصحاب از سوار بر ابر می آیند. آیا مثلا با هلیکوپتر می آیند که بر فراز ابرها؟ ممکنه. آیا بدون این وسائل؟ ممکنه. آنچه مسلم است این است، وقتی از سخن میگوید در شرق و غرب عالم صدای او را میشنوند. آیا با این ادوات و ابزار یا بدون اینها؟ ظاهر احادیث این است که بدون اینها، اما قطعی نیست. ما نمیتوانیم ادعا کنیم که بدون اینها، اما ظاهر احادیث میرساند. بعضی جاها مسلمه، مثلا بانگ آسمانه. بانگ آسمانی یقیناً بدون ابزاره، چون هست که در زیر آسمان یک نفر نمیماند جز این که صدا را میشنود، هیچ خفته ای نمیماند جز این که بیدار شود. اگه با ابزار باشه، این ابزار من باید بیدار باشم، این را روشن کنم تا صدای اون را بشنوم. اگر ماهواره و امثال اینها باشد، نیاز دارد که من بیدار باشم. من خفته‌ای که در خانه‌ام تو دهات هستم، مثلا این ابزار را ندارم. اما در مورد این که از وقت سخن میگوید همه جا او را میبینند و میشنوند، یعنی در صفحه تلویزیون یا بدون ابزار، هر دو ممکنه. اما در مورد شمشیر، ما تصور ما بر این است که اونجا شمشیر به عنوان سمبولیک نیست، واقعیته. چرا؟ چون حضرت یقیناً از وسایل کشتار جمعی استفاده نمی کند. استفاده از وسایل کشتار جمعی با هدایت سازگار نیست. او تشریح می آورد برای هدایت مردم. و اگر به ندرت بنا باشد که فردی کشته شود، اینه با همه شمشیره، اما وسایل کشتار جمعی نه. پس در مقابل بمب‌ها آیا با شمشیر؟ نه خیر، اونجا مسلمت اونها را خونسا می کند. الان در دنیا هر چه ساخته می شود خونسا کنندش هم ساخته می شود. بنابراین حضرت علاوه بر امامت با دانش برتر می آید. با دانش برتر راه خونسا کردن تمام ادوات و ابزار دشمن را دارد، اونها را از کار می اندازد و خود با وسیله‌ای که در تمام احادیث به عنوان شمشیر تعبیر شده. ما در موارد دیگه داریم که تعبیر عامه، مثلا قرآن فرموده که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در مقابل دشمن آنچه میتوانید نیرو فراهم کنید. اینجا نگفته شمشیر، نیرو. نیرو شامل شمشیر، شامل تمام ادوات و ابزارهای جنگی در طول قرون و عصاره. ولی هر کجا راجع به آقا بقیت الله تعبیر شمشیره. خیلی از بزرگان فرمودن که نمادینه. ما معتقدیم که نمادین هست به دلیل این که حضرت از شمشیر استفاده نمی کند، نه اینکه استفاده رسا نیست و کافی نیست.
عنوان پشت خطام از نمای مسیطور تعالی می کنیم که بازده ها برای سلامتی امامدان فراسل علیه در شروع برمی دارد.
با تشکر فراوان از همه عزیزانی که حوصله به خرج دادن و این مدت وقت عزیزشون در اختیار ما نهادن، به ویژه از دانشمند گرامی سرور مکرم مؤسس این اساس و به وجود آورنده این خانواده موعود که انصافا در مدت حدود 10 سال خدمات ارزشمندی را انجام داده اند که و مقدمات این نشست را فراهم کردن و ما توفیق پیدا کردیم در خدمتتون باشیم. با تشکر فراوان از ایشون و اخوی مکرمشون و سرور معظم محقق توانا حضرت استاد جناب عالی حائری از همه عزیزان عذرخواهی میکنیم و امیدوار هستیم که در جلسات آینده اگر نوبت رسید در خدمت باشیم و سوالات دیگری بود تقدیم بکنیم. از خداوند متعال میخواهیم که همین اصحائه قلب پر از غم و اندوه آقا بقیت الله را با بشارت ظهور تسلی عنایت بفرماید. بار پروردگارا این حادثه و این فاجعه جانگداز را با ظهور آقا بقیت الله جبران بفرما. خدایا این حادثه را وسیله تنبه دوستان و وسیله تنبیه دشمنان و وسیله اینکه شهر سامرا برای همیشه به دست مؤمنان بیفتد و این حرم مطهر عسکریین و این خانه آقا بقیت الله درش همیشه به روی دوستان آقا باز شود قرار بده. خدایا ما در اینجا یه جمله دعای کامل عرض میکنیم. خدایا به همه این عزیزانی که در خدمتشون هستیم در این لحظات پایانی امروز 3 گذرنامه، یکی گذرنامه کربلا و یکی گذرنامه بقی و یکی گذرنامه عبور از صراط به امضای مولا الموالی امیر المؤمنین عنایت بفرما. خدایا امشب که نامه اعمال ما به دست آقا بقیت الله میرسد، اعمالی را به آقا عرضه بفرما که لبخند در لبهای نازکتر از گل مولا نقش ببندد. شب جمعه شب زیارتی امام حسینه، هیچ شب جمعه نیست که آقا بقیت الله در کربلا نباشد. خدایا به احترام امام زمان هر دعای خیر آقا امشب در حرم آقا امام حسین به درگاهتون عرضه می دارد شامل حال ما بگردان. خدایا به احترام آقا بقیت الله آنی ما را از مولامون غافل مگردان. خدایا این کشور مهدوی، علوی، رضوی، حسینی را زیر سایه آقا بقیت الله محفوظ بدار.